صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت شما دوستان همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، خانم ها آقایان محترم، هر جا هستید در ایران عزیز، در هر جای این کره پهناور خاکی، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. آرزوی عزت و سربلندی و عافیت دارم از درگاه خداوند متعال برای تک تک شما. برنامه زنده زمزم احکام با افتخار تقدیم حضور شما میشه و خیلی خوشحال هستیم که امروز هم بتونیم سوالات شما عزیزان دل رو پاسخ بگیم. میدونید دیگه در برنامه زمزم احکام سوالات شرعی، سوالات احکام شما رو پاسخ میگیم. میتونید تماس بگیرید به صورت زنده از طریق تلفنی که زیرنویس شده، از طریق فضای مجازی واتساپ تماس بگیرید، یا پیام صوتی یا پیام متنی. راه‌های مختلف خلاصه در اختیار شما هست که هر گونه سوالی دارید حتما با ما در میان بگذارید. ماه رجب هست، یکی از ماه‌های خوب خدا، آرزو می‌کنم قبول بشه انشالله طاعات و عبادات و بندگی‌های شما. روز 13 ماه رجب که در پیش رو داریم، قرار هست که دو شب ویژه برنامه شبکه جهانی ولایت داشته باشه، شب ولادت و شام ولادت، و یک نظرسنجی رو از میان شما بیننده های عزیز دوستان ما به راه انداختن، خلاصه که شما انتخاب بکنید. از نگاه شما بهترین مجری شبکه جهانی ولایت، محبوبترین مجریتون چه کسی است؟ لطفا نظر بدید. بهترین کارشناس، محبوبترین کارشناس شما از نگاه شما چه عزیزی است؟ و بهترین برنامه ای که پخش میشه، مثلا همین برنامه زمزم احکام میتونه یکی از برنامه هایی باشه که شما انتخاب میکنید به عنوان برنامه محبوب شما و بهترین برنامه شما. عزیزانی که در این نظرسنجی شرکت بکنن، از بین این عزیزان هم به قید قرعه تعدادی انتخاب میشن و هدایایی تقدیم حضورشون خواهد شد. منتظر هستیم. نکته بعدی رو هم عرض بکنم. همونطور که میدونید، شاید هم برخی از دوستان عزیز بیننده ما مطلع شده باشن، مادر گرانقدر و بزرگوار استاد فرزانه ما حاجی محمدی عزیز که چهارشنبه شب‌ها و جمعه شب‌ها برنامه پرسمان اعتقادی رو دارن، به رحمت خدا رفتن. روز پنجشنبه و روز جمعه هم به خاک سپرده شدن. روحشون انشالله قرین رحمت الهی و میهمان حضرت صدیقه طاهره و اهل بیت عصمت و طهارت باشه و درخواست میکنم برای شادی روح مادر بزرگوارشون صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز بزرگوارمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند، هر کجا که هستی در این ماه بسیار نورانی پرفضیلت، مخصوصا این که فردا شب هم دیگه نزدیک، این فردا شب شب ولادت با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام، پیشاپیش عرض تبریک و تهنیت دارم به محضرتون و انشالله امیدواریم که دنیا و آخرت همراه باشیم با این بزرگوار.
الهیم خیلی ممنونم. پس دوستان عزیز بیننده از همین الان گوشی تلفن رو بردارید یا تلفن منزل، تلفن همراه تماس بگیرید، پیام ارسال کنید، پیام صوتی، و البته دوست داریم که تماس بگیرید و صداتون رو بشنویم و سوالاتتون رو جواب بدیم. خانم اسچری از ماه شهری سوالی پرسیدن استاد و گفتن که کسی که روزه‌دار هست قبل از اذان صبح دست و صورت و موهای خود رو با روغن ویتامین چرب بکند، بله. آیا اشکال دارد یا نه؟
نه، هیچ اشکالی برای روزه نداره. اون چیزی که روزه رو باطل میکنه کاملا مشخصه و در رساله هام اومده، چرب کردن. حالا ایشون شاید مثلا شبهشون از این جهت هست که این نفوذ میکنه داخل پوست و امثال اینا،
ویتامین هم هست مثلا.
مثلا نه نه نه، اینا هیچ کدومش برای شخص روزه دار اشکال ایجاد نمیکنه. حالا چه روزه واجب، چه روزه قضایی، چه روزه مستحب، تفاوتی نداره.
نکته بعدی این که نمیدونی کجایی، حالا سوالشون رو یه مقدار من خلاصه بکنم، این که فرشی که انسان در خونه هست نمیدونه کجای قالی کجای فرش نجس هست، تکلیف شرعیش نسبت به اون فرش چیه؟
تکلیف شرعی، ببینید من اینو خیلی عرض کردم، تکلیف شرعی اصلا نسبت به پاک کردن اشیای نجس نداریم ما الا دو جا. من اینو خدمت آقای فلاح‌زاده‌ام یه وقتی گفتم، خیلی خوشحال شد، پسندید. گفتم چرا اینقدر ما باید به مردم بگیم که اینو آب بکش، اون آب بکش؟ نه، ببینید، یکی ظرفی است که ما درش غذا میخوایم بریزیم. ظرف اگر نجس باشه غذا رو نجس میکنه و ما غذای نجس نمیتونیم بخوریم. باید ظرف پاک باشه.
درست.
و دیگه چی؟ لباسی که ما میخوایم نماز باش بخونیم، اینه. و الا الانم اگر بنده لباس نجس، مثال میزنم، لباس نجس تنم باشه، تنم باشه، مشکل نداره که. فرش ما نجس باشه هیچ تکلیف شرعی نداریم. بله، جایی که ما میایستیم و نماز میخوایم بخونیم اگر خیس باشه و نجس باشه نمیشه، اونم کم اتفاق میفته. فرشی هم که شما میگید که مثلا نجس شده، حتی همون هم روش وایسید نماز بخونید، خشکه. بنابراین دیگه سرایت به دست و نمیدونم به لباس و ایناتون نمیکنه. تازه اونم یه سجاده بندازید هیچ مشکلی نداره. بنابراین این نکته اول که اینا یه وقت موجب وسواس نشه. یک سال فرش ما مونده نجس بوده نشستیم، خب نشستیم، اشکال نداره. مبلمون نجس بوده نشستیم، هیچ اشکال نداره. این مال این.
بله.
اما نکته دوم این که الان تکلیف من چیه؟ این فرش نجسه، چی کار بکنم؟ خب دوست داری آب بکشی، گفتیم واجبم نیست، خب میخوای بری آب بکشی، برو آب بکشی. نمیخوای آب بکشی، وقتی که شما نمیدانی که کجاش نجسه، پاتون خیس هم باشه روی این فرش بری، یه وقت است که با این پای خیس تمام این فرش را، تمام فرش را دیگه یقین میکنه که به اون جای نجس
رسیده،
که این کارم کس نمیکنه. شما میری یه گوشه از این فرش، خب یقین نداری الان همون گوشه ای از فرش که پای خیس و گشتی جای نجس همون بوده؟ یقین نداری، لذا اشکالی هم نداره.
درست، بسیار عالی. از این سوال عرض کنم که خانم رخساره از شیراز تشکر کردن، گفتن کسی که مسافره و معلوم نیست کی کارش تمام میشه، تا چه موقع میتونه نماز کامل بخونه؟
تا چه موقع میتونه نماز شکسته بخونه؟ نه نماز تموم بخونه. کسی که میره یه جایی مسافرت، از دو حال خارج نیست، یا وقتی که میره اونجا مشخصه، نه مردده، مشخصه که 10 روز کامل یا بیشتر میماند، حداقلش 10 روزه، این شخص نماز تمام بخونه. ولی کسی که نمیداند، مشخص نیست، نمیدونه، بهش گفتن که مثلا کار تمام میشه انشالله 2-3 روزه تمام میشه، میره 2-3 روز میبینه نه نشد، میگن 2-3 روز دیگه، میگن 2-3 روز دیگه. این مردده، نمیدونه. شخصی که مردده است نمازش رو باید شکسته بخونه، 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 بخونه تا 30 روز، تا 30 روز. 30 روز که تموم شد، 31 ولو یه روز بمونه باید تمام بخونه. پس این شخصی که نمیدانه چقدر میمونه مردد بهش میگن، شخص مردد نمازش شکسته است.
درست. حالا این از این بابت که ایشون پرسیدن، شاید مثلا میگیم از این زاویه هم نگاه بکنیم، قصد کرده که بمونه. درست. ولی نمیدونه چقدر ادامه پیدا میکنه. اینا بازم همین،
یعنی بفرمایید قصد کرده 10 روز بمونه.
آره، مثلا
کسی که قصد کرده 10 روز، ها اینجا من یه نکته بگم جالبه، بعضیا فکر میکردن که کسی که قصد میکنه 10 روز بمونه، 10 روز نماز تمام میکنه، 10 روز که تمام شد وارد روز 11 شد، فکرم اینو میخوان بگم،
احتمال داره. آره،
منم میگه که خب من نمیدونم الان دیگه چند روز میخوام بمونم، بابا بقیهشم باید تمام بخونه. عجب، ما نمیدونستیم، فکر کردیم بار دوم هم باید 10 روز دیگه قصد بکنه. نه خیر، ببینید قانون اینه، 10 روز یا بیشتر. یعنی شما میگی که 10 روز کامل میخوام بمونم، نه 12 روز یا 13 روز یا یه چیز اصلا بالاتر از این. فکر میکنم ایشون همینو میخواد بگه، 10 روزی که حداقل میخوام بمونم، ولی بیشتر از 10 روزمو نمیدونم چقدر میخوام. آره، نماز تمامه، چون حداقل که 10 روزو
بله
مشخصه، بنا داره، معلومه که میخواد بمونه، نماز تمام.
بسیار عالی. اینم از این سوال. خواهر بزرگوارمون بانو محمدی از افغانستان گفتن 22 سال سن دارم، از حضرت آیت الله سیستانی تقلید کردم. من در این همه مدت هر وقت غسل می‌کردم با همان غسل نماز می‌خواندم بدون اینکه وضو بگیرم، اما حالا دانستم که فقط با غسل جنابت می‌شود نماز خواند، در غسل‌های دیگر برای نماز باید وضو گرفت. تکلیف نمازهایی که خواندم در این چند سال چه می شود؟
ببینید، در این که غسل جنابت وضو نمیخواد، همه فقها ها یکسانن، همشون وضو نمیخواد، بلکه وضو بدعته. اما در این که غسل های دیگر وضو میخواد یا نمیخواد، این تفاوت فتوا وجود داره. و چون این خواهرمون مقلد از آیت الله سیستانی، مشکلی ندارن. چرا؟ چون حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم و همینطور برخی دیگه مثل حضرت آیت الله شبری امثال اینها، اینا نظرشون این است که غیر از غسل جنابت غسل‌های واجب دیگر هم نیاز به وضو نداره. یعنی خانم اگر مثلا غسل، مثال میزنم، غسل حیض میکرده فرض بفرمایید، خب اینم نیاز به وضو نداشته. و غسل مستحبی که سند صحیح دارد که تو رساله‌هاشون هم آوردن، مثلا غسل روز جمعه، غسل روز جمعه اگر میکرده، نه اونم نیاز به وضو نداره. پس ایشون مشکلی نداره.
غسلی که مربوط به خانم ها هست چی؟
عرض کردم مثل غسل حیض،
اونم همینجوره.
بله، اونم همینطوره. بله. بله. حضرت امام رضوان الله علیه، مقام معظم رهبری، اینا فقط میفرمان که غسل جنابت است که وضو نمیخواد. بقیه غسل ها وضو میخوان.
درست. خب پس این خواهر بزرگوارمون دیگه تکلیف فراشون روشن شد، مگر اینکه این غسل ها نبوده باشه، مثلا غسل توبه،
غسل مستحبی بوده که سند قوی نداره. آره. که ثابت شده نیست. بله بله، دارن که به قصد رجا انجام بدید. بعضی غسل هاست که آدم به قصد رجا انجام میده، اونایی که به قصد رجا انجام میده حتما باید وضو بگیره.
بله، این چند تا غسلی که شما فرمودید،
بله اینا نه. آره.
مشکل نداره. بس قاعدتا نمازهای شما خواهر بزرگوارمون هم مشکلی نداشته که خوندید، ان شاء الله که خداوند میپذیره. خب بیننده بزرگواری از افغانستان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، دوستان بگن اتاق فرمان نام شریفشون چی هست. آقای حاجی موسا پشت خط هست. سلام به شما آقای حاجی موسا. آقای حاجی موسا از افغانستان سلام. آقای حاجی موسا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید لطفا صدای تلویزیون رو ببندید.
شبکه‌ی ولایت میشنوم. بله میشنوم. بله میشنوم. سلام بر شما باد.
صدای تلویزیونتون رو ببندید برادر.
یک مسئله شرعی دارم شما سوال دارم متاسفانه.
بفرمایید.
شما در وقت و زمانی
خب صدای تلویزیونتون رو ببندید آقای حاج موسا، سوالتون رو بپرسید لطفاً. آقای حاجی موسا
سوداگری مثلا فروشات زغال داشتم در مزار شریف، سودا میکردم زغال فقط سر یا سر دو سر و تقریبا یک کامیون زغال ما برای 100 نفر 200 نفر فروختیم امیرا. بعد از فروشات ما از پول خود را ما گرفتیم در سنگی شیستیم که بسار پولیم زیاد انگوز فایده زیاد داشت. ما فکر کردیم که این قدر اندازه که ما فروشات باشیم یه اندازه فایده نمیکدن. بعد از او یک سنگی یا کسی یک مسلمان دیگه بود که گرفتیم انداختیم در ترازو سکی کردیم 5 کیلو برامد. او را ما در یک نفر نفرختیم، در دو نفر نفرختیم، تقریبا در 200-300 نفر فرختیم. آقا چی میشه مثل شریما؟ که او سنگی از کسی دیگه بود، خود ما اول خبر نداشتم، از اول خبر نداشتم. بعد از فروشات شیرینجی ما پول خود سنجش کنه به خیال فاجه های زیاد داشت.
خب آقای حاجی موسا، یعنی که ترازوتون خراب بوده، اون وزن چیزی که باش وزن کردید مشکل داشته؟
ترازو خراب نبوده. ترازو بسیار اساس بوده.
خب لطف کنی با دوستان اتاق فرمان. بله ما متوجه سوالتون نشدیم آقای حاج موسی. لطفا با دوستان اتاق فرمان صحبت بکنید، بعد انشالله سوالتون رو برای ما توضیح بدن، ما انشالله در خدمتتون هستیم. عذرخواهی میکنم چون آجا شما که متوجه نشدید، میگم با توجه به اینکه هم کیفیت صدا خیلی مناسب نبود. بله آقای حسینی هستن اتاق فرمان، اگر متوجه شدن یا از طریق واتساپ هم میتونن سوالشون رو در واقع برای ما ارسال کنن. خب آقای محمد حسن بیننده بعدی ما هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید. آقای محمد حسن
سلام از انتهاتون خوبه؟
خیلی ممنونم، بفرمایید.
خسته نباشید بابا.
سلامت باشید، بفرمایید سوالتون رو.
آقا سلام عرض کردم.
علیکم السلام.
سلام عرض می‌کنم. الو.
آقای محمد حسن. آقای محمد حسن لطف بفرمایید
صدا. سلام عرض کردم.
صدای تلویزیونتون رو ببندید برادر. لطفاً صدای تلویزیونتون رو ببندید.
خدمت آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. خسته نباشید بابا.
آقای محمد حسن.
صدای تلویزیون کم.
آقای محمد
حسن یه سوال داشتم از آقای وحیدپور.
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم این تلویزیون که روشن باشه میشه جلوش نماز خوند، حتی تسبیح هم جلوش بذاریم؟
چی؟ تلویزیون؟
تلویزیون که روشن باشه.
خب
اون یکی دیگهش می‌خواستم ببینم نه دنگ مادری که میگن از لازم مادی اگه پدر فوت کنه جریانش چیه؟
چیه مادر؟
پدر که بمیره مثلا پدر زن دوم اختیار میکنه، میگن نه توی مادری میبره. میخوام ببینم وضعیتش چجوری میشه از لازم مادیات.
منظور ارث مادر، سهم مادر.
بس
یعنی مادر چقدر سهم میبره؟
جانم؟
یعنی که مادر چقدر سهم میبره، منظورتون اینه؟
صداتون خیلی ضعیفه.
خب حالا سوال بعدیتون هم بگید.
همین دوتا گفت خدمتون برد.
باشه چش، موفق باشید. خدا نگهدارتون. ما خواهشمون این هست عزیزان بینندهی که تماس میگیرن فقط و فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنون. وقتی از شما از طریق تلویزیون همراه هستید و میشنوید نزدیک 30-40 ثانیه شاید هم بیشتر فاصله است تا اینکه صدای ما به شما برسه و صدای ما به شما به ما برسه. لطف فرمایید صدای تلویزیون رو ببندید فقط از طریق تلفن. الان ببینید چقدر وقت ما تلف شد. دو تا از بیننده ها اومدن، دقیقاً ما متوجه نشدیم که چی بود سوالاتشون. اما استاد تلویزیون روشن باشه و روبروی تلویزیون کسی فقط نماز بخونه، بفرمایید.
نماز اشکال نداره، ولی اون خضوع و خشوع و تمرکز حواس و اون آدابی که در نماز لازمه، خب طبیعی است که اینا حاصل نمیشه. برای اینکه نمیشه که ما هم نماز می‌خوام بخونیم هم حیفمون میاد سریال داره تلویزیون نشون میده،
یا فوتبال بعضی
یا فوتبال مثلا
گل از دستشون نره.
بله نه دیگه، اگر بناست که واقعا با خدا حرف بزنید، نماز رو بخونید، اونو دیگه رهاش کنید بذارید برای بعد، یا خاموشش کنید یا برید یه اتاق دیگه. به همین جهت تو روایات ما اومده است که در خانه یه جایی رو جای ثابت نماز خودتون قرار بدید. اصطلاحا میگن مصلا،
درست.
یعنی محل نماز، جای ثابت، یه گوشه‌ای کناری خلوتی که نه عکسی باشه نه تلویزیونی باشه نه صدایی باشه، که یه نمازی که با حواس جمع خونده بشه که ببینیم چی داریم مثلا با خدا میگیم، نه اینکه از این طرف زبانمون داره کار میکنه، از اون طرف هم داره گوشمون، چشممون گاهی تلویزیون بله. مثلا داریم تلویزیون هم میبینیم، گوشمون هم داره کار میکنه که داره چی میگه، زبونمون هم داره نماز رو میخونه. نماز نمیگم باطله ها، نه نماز باطل نیست، نماز صحیحه، ولی خب قبولی نماز خودش یک مرحله بالاتریه.
بله
قبولیه اون وقت مشکل پیدا میکنه.
و سوال دوم، چاله اونجوری که تقریبا ما متوجه شدیم، کسی که همسرش از دنیا میره سهم الارث ارثواد که مادر چقدر، نمیدونم
دو تا زن داره مرد.
آره
دو تا زن داره. ببینید سهم الارث همسر وقتی که اون مرد بچه‌ای داشته باشه، فرزند داشته باشه، یک هشتمه.
خب
یک هشتم. حالا این خانم یک خانم است، یک هشتم میبره. خب دو تا باشن یک هشتمو میبرن،
تقسیم بینشون.
سه تا باشن همون باز یک هشتم
باشه، یعنی یک هشتم تفاوتی نمیکنه،
یعنی سهم همسر اضافه نمیشه.
درسته.
خانمی که عقد دائم، بله. عقد موقت هم که اصلا ارث نمیبره، عقد دائم هم که ممکنه فرض کن تا 4 تا سیه، یعنی 4 تا هم که باشه همون یک هشتم میبره، تقسیم بر 4 میشه، بین خودشون تقسیم میکنه.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم از این پاسخ شما. عرض کنم که گفتن شخصی راهنمای معاملات، حالا اینطوری که توی پرانتز هم نوشتن بنگاه معاملات داره،
بله.
قانون اینه که عرض کنم که حالا فکر کنم عزیزمون از افغانستان هم هستن و با همون
اصطلاحات
خودشون نوشتن و
آقای کمیسیون من
سید قاسم حسینی یک آره آقای حسینی فیست چی نوشته از هر از 1% از هر معامله را باید به دولت مالیه بده،
مالیات
بده. شخص بنگاهدار به جای اون اوراق رسمی و نمچیشی شده از اوراق غیر رسمی در معامله استفاده کنه. وقتی از اوراق غیر رسمی استفاده شود نوعی فرار از مالیات محسوب میشه. به دولت مالیات تعلق نمیگیره، به دولت مالیه تعلق نمیگیره طبق حال نوشته ایشون و از لحاظ قانون این معامله غیر قانونی هست. آیا پولی که به این گونه معاملات بنگاه داره میگیره، این گونه معاملات رو بنگاه میگیره، اشکال شرعی داره یا نه؟ آقای سید قاسم حسینی عزیزمون از مزار شریف.
حالا تو ایران هم ممکن این اتفاق بیفته دیگه، چرا؟ به خاطر اینکه یک حق کمیسیونی بنگاه‌های معاملاتی میگیرن از هم فروشنده هم خریدار، ولی خودشون هم باید یه مالیاتی به دولت بپردازن. مالیات هم به قول ایشون ممکنه بر اساس همون برگه‌های رسمی باشه، کددار،
بله.
ولی ممکن است یه وقتی بیاد مثلا یه برگه هایی رو بنویسه غیر رسمی که اصلا اداره مالیات، سازمان مالیات اصلا خبردار نمیشه، مالیات هم نمیگیره روی این حساب، مثل فاکتورهای غیر رسمی هست. حالا این کار چه صورتی داره یه بحثه، و اینکه اون خرید و فروشی که تو این بنگاه انجام شده چه صورتی داره اون یه بحثی هست. خرید و فروشه باطل نیست، ما خونه رو خرید فروش کردیم، واسطه همون هم این بنگادار بوده، منتها اون یه کار خلافی کرده، کار خلافش ارتباطی با معامله اینها پیدا نمیکنه. معامله اینها صحیحه. یک. دو، حق کمیسیون رو هم باید بپردازن، چون اون مغازه داره، یعنی اون بنگاه معاملاتی واسطه یه کاره، واسطه است، او خانه رو برای شما پیدا کرده، کاراش داره انجام میده، پس بنابراین اون درصدی هم که مورد رضایتتون هست به اون بپردازید. منتها اون برای خودش یک تخلفی میکنه که مالیات رو به دولت نمیپردازن، اون تخلف قانونیه.
بسیار عالی. آقا مصطفی باز بیننده بعدیمون از افغانستان تشکر کردند و حالا برخی از سوالاتی که این عزیز فرستادن مرتبط با برنامه ما نیست، یعنی باید در برنامه پرسمان اعتقادی جناب استاد محمدی اونجا مطرح بشه، اما اون بخشش که مربوط به ما هست، گفتن که ذریه حضرت زهرا با بقیه عرض کنم تفاوت فرق دارن یا نه، در صورت متفاوت بودن ذریه ها آیا سادات فعلی گناهکار و بیگناه قابل احترام هستن به خاطر که نسل کوثر هستن؟
ببینید اینم خودش بحث احکامی نیست، اینم باز بحث دیگه است، ولی اب نداره، من عرض میکنم. ببینید در روایات داره که فرزندان ما را احترام کنید به خاطر ما، یعنی گاهی ببینید ما یه وقت است مثلا میگم، فرض کنید شما حضرت معصومه سلام الله علیها رو میرید زیارتش و احترامش میکنید، این دو جنبه داره حضرت معصومه. یک اینکه خودش، خدا حضرت معصومه شخصیت بی‌نظیری داره، محدث است، معصومه است، اینها اینه. یه وقت هم این است که احترامش میکنی چون دختر موسی بن جعفر است،
درست،
به اصطلاح میگیم دوبله است،
بله.
اما یه وقت است که یک فرزند امامی را، یا فرزند که میگم منظور فقط بلاواسطه نیست،
سادات مثلا،
سادات ذریه پیغمبر، احترام میکنید ولو اینکه آدم بدیه، اما میگه خدای من این رو به خاطر خودش احترام نمیکنم، یه آدم بدیه، ولی به خاطر اینکه پدرش، پدرانش، اینا کی بودن؟ ائمه بودن، پیغمبر بودن. در روایات داریم اب نداره و خودش هم متوجه بشه ها بله. که شما که او رو احترامش میکنید به خاطر سیادتشه، یعنی دو تا جنبه داره، به خاطر سیادتش احترام میکنید نه به خاطر شخص خودش، اب نداره. یعنی ما یه روایتی داریم میگه که یکرم الرجل فی ولده، یعنی اگر میخواد کسی رو احترام بکنید بچه هاش رو احترام بکنید. یه کسی از دنیا رفته درسته، شما بعد از اون هر وقت به بچه هاش میرسید چی میگی؟ یه احترام میکنید، میگی خدا پدرتون بیامرزه. یعنی به خاطر پدرشون متوجه بشه که اگر او رو احترام میکنید به خاطر پیغمبر و به خاطر ائمه و به خاطر اجدادشون احترام میکنید. نداره و خوبم هست، یعنی دو تا جنبه رو ما تفکیک بکنیم.
بسیار خوب، حالا یه بخش دیگه هم سوالشون داره، انشالله من حتما در یک فاصله دیگه مطرح خواهم کرد، چون بیننده ها پشت خطن، اولویتمون هم صدای بیننده های بزرگواره که بشنویم و سوالاتشون رو جواب بدیم. علی آقا از کرمانشاه، سلام به شما علی آقا.
ادا سلام خدمت شما جناب آقای اسماعیلی و استاد رئیسپور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
دو سوال در واسطه ما تقلب کردن داشتم. سوال اول این که آیا تقلب حق الله حساب میشه یا حق الناس؟ و سوال دوم این که فرض کنیم یه بگم که من دانش آموز هم و فرض کنیم که معلم یه تکلیف یا تامین میسوزه که ما دانش آموز رو حل کنیم، حالا اون تامین سخته یا مشکلی که دارم من نمیتونم حلش کنم، حالا اگر حسی کامیت کنیم یا مثلا جوابش از روی کتابی ببینم آیا تقلب حساب میشه یا نه؟ خیلی ممنون از زحماتی که میکشید، التماس و خدا نگه.
باشه چشم، حتما پاسخ میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای احمدی از قم بیننده بعدی ما هستن. آقای احمدی سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم، حال شما انشالله خوب باشد و موفق باشید.
ممنونم.
خدمت شما عرض کنم که خدمت استاد وحیدپور چند روز قبلا یک مسئله را سوال کردم در رابطه با مسئله نماز جماعت استجاری که یک نفر نماز را مثلا از کسی میگیرن بعد خودش همون نماز احتیاطی را به جماعت میخوانه، یعنی خودش پیش نماز میشه همون نماز استجاری احتیاطی را به جماعت میخوانن، مال یک میده. منتها آجاقا گفتن که مشکلی ندارن، همه این فقهای را اجازه داده. من از بعضی دفاتر که سوال کردم گفت نه این مال اونجا نیست، احتیاطی اومان احتیاطی نیست، لیکن در عروه اونجا همه گفتم این جهت وحدت احتیاط اشکالی نداره. من از آجاقایی میخوام سوال بکنم که این مراجع فعلی غیر از آقای مظاهری که من سوال کردم گفت اشکالی نداره، دیگران که قبول دارن که نماز استجاری احتیاطی که معموم و امام یک نماز را مثلا از یک میت میخوانن، اینی که قبول دارن؟ به زحمت اگر بگید خیلی ممنون میشم.
بسیار خوب، ممنونم، خدا نگهدارتون باشه، انشالله حتما پاسخ میدیم، منتظر باشید. خب علی آقا از کرمان، استاد تقلب گفتن حق الله یا حق الناس؟
دو تا سوال قشنگ کردن. بله. یکیش اصل حکم تقلبه، یکیش مصداقهای تقلبه. تقلب کذبه. اولین روشن بکنیم که تقلب تحت چه عنوانی قرار میگیره. تقلب کذبه، کذب عملیه، یعنی همونطوری که دروغ گفتن با زبان دروغ گفتن است و شما میگید که حرام است گناهه، تقلب کذب عملیه، یعنی انسان با رفتارش با عملش داره دروغ میگه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که چیزی از خود من نیست از دیگری من رونویسی کردم، خب تقلب کردم، ولی دارم میگم این از خودم ها، من نوشتم ها، من جواب دادم، این دروغه، خلاف واقع. لذا آقایون میگن تقلب جایز نیست چون در واقع کذب است. منتها کذب و دروغ گفتن حق الله، حق الله، اینو دقت کنید، یعنی توبه میخواد. ولی تقلب یه جهت دیگه هم داره، گاهی تقلب یه عوارض داره. یعنی چی؟ یعنی این که ممکن است حق دیگری هم به واسطه این کار من ضایع بشه، اون یه بحث دیگه است. اگر یه وقت تقلب میکنم ولی حق دیگری ضایع نمیشه.
در تقلب مثلا چجوری حق دیگری ضایع میشه؟
به خاطر اینکه من با تقلب میرم یه کاری رو مثلا اشغال میکنم که
اینکه با این تقلبه درس میخونم، مدرک میگیرم، مدرک با این مدرک میگیرم یه کاری رو
من اشغال میکنم که شایستگیش رو ندارم، در حالی که دیگری شایسته اون کار بود و در حقیقت اون نتونست بنده خدا وارد این کار بشه. من رفتم و به ناحق ناشایسته اون کار رو من تصاحب کردم. خب شما اینجا حق دیگری رو از من بردید، پایمال کردید، اون یه بحث دیگه است. منظورم این است که همیشه تقلب همراه چنین چیزی نیست. بعضی وقتا تقلب میکنه، یه نمره یا میگیره، کاری هم به کسی نداره، نمره خودشو گرفته رفته. این فقط حق الله.
درست. و اینکه حالا مصداق تقلب که بعضی وقتا حالا مثلا یه سوالی رو میده، یه مسئله‌ای رو معلم میده، حالا امتحان شاید به اون معنا نیست، اینم تقلب حساب میشه از رو دیدن، از روی کتاب.
تقلب که هست، بله، کتاب دیدن تقلب، از دیگری کمک گرفتن تقلب، منتها بستگی دارد به این که طبق اون مقررات و قانونی که هست آیا این رو آزاد گذاشتن یا نه. الان ما یک سالی که مواجه هستیم با این داستان فضای مجازی برای بچهای مدرسه و امتحان مجازی و امتحان آنلاین و فلان. خب تو خونش داره امتحان میده دیگه، بعد دیگه یه دوربین هم نیستش که معلمه ببینه که الان این داره امتحان میده رو کتاب چیه فلانه. یه وقت است که قانون میگه که شما مجاز نیستی چنین کاری رو بکنی، این حتما تقلب ممنوعه. اما یه وقت است که بابا خود معلم، خود آموزش پرورش میدونه این رو، مگه میشه اونا خبر نداشته باشن؟ میدونه و من ایم نمیکنه دیگه، میگه همینه دیگه، طبیعت کاره، من ایم نمیکنه. اگر واقعا من اینا کرد و مشکلی نداشت، بله، این که از کتاب کمک بگیره یا مثلا فرض بفرمایید که پلوش یک کسی نشسته از او کمک میگیره، اون وقت دیگه اشکالی نخواهد داشت.
ببین من استاد نکرده ولی اجازه هم نداده، ده چی میشه؟
اجازه نداده خب همون میشه دیگه، مجاز نیست.
نه ببین مثلا خب مثلا من نکرده، بله، بگه آقا بیاد، هیچ کس حق ندارد تقلب کند، بخاطر اینکه چیز مشخصیه. اگر این کلاس تو یک مثلا به صورت مجازی نبود و سر کلاس فیزیکی بود، قاطعا هیچ کس جرأت این کار رو، بله، نکرد و نمیکرد.
بله،
الان مثلا
خب اون وقت ببین همین رو میخوام بگم، آثارش چیه؟ یعنی ترتیب اثر به این نمرات میدن یا نمیدن؟ ترتیب اثر میدن دیگه. آره. میگن قبول نداره، اشکال نداره، میگن مانعی نداره.
خب آقای احمدی، عرض کنم که حالا من دو بخش بکنم سوالشون رو تا جوابشو کاملتر بتونیم بگیریم. کسی که امام جماعت میشه و نماز جماعتی که میخواد بخونه نماز استیجاری احتیاطیه. اولا میتونه با این نماز بخونه یا نه؟
نوعاً نمازهای قضایی که از افراد میت میدن به کسی بخواند اجیر بشود نمازهای احتیاطیه. نوعاً اینجوریه. یعنی اینجوری نیستش که ورثه میگن که بابای ما، البته چرا ها داریم، اونم داریم، داریم، میگه بابای ما 10 سال نماز نمیخوند. این که دیگه نماز احتیاطی نیست که، این نماز قضا یقینیه. این نماز قضا یقینی رو اگر دادن به کسی بخواند میتونه امام بشه، مردم هم پشترش هم اقتدا بکنن. مردم میخوان ادایی بخونن، میخوان قضایی. این هیچ مشکل نداره. مشکل تو اونجاست که معمولا نمازهایی که میدن اجیر بخواند، اینا نمیدونن واقعا نماز میتی رو که میخوان بخونن واقعا قضا شده بود یا نه، احتیاط. میگن بخون، اب نداری، دیدید خیلی وقتا حالا یه 2 سال ما برای بابامون برای مادرمون نماز میدیم میخونه. این میشه احتیاطی. اگر احتیاطی باشه، امام جماعت چه احتیاطی میخونه، مأموم که نمازش احتیاطی نباشه نمیتونه اقتدا بکنه. این خیلی روشنه. مأموم نمیتونه. مگر اینکه مأموم هم همانند امام نمازش احتیاطی باشه و احتیاطشون هم از یه جهت باشه، مشترک باشه. یعنی اگر امام داره نماز قضای احتیاطی همون میت رو میخونه، همون نماز میت رو تقسیم کردن.
آره همین.
تقسیم کردن. خودشه 9 نفر دیگه هم هستن، میشه 10 نفر. اون 9 نفر هم همون نمازا رو دارن میخونن. اینو ما عرض کردیم. بله ایشون میگن در برنامه‌ها مطرح شد. بله همینطوره. این رو در عروه هم مرحوم سید داره، صاحب کتاب شریف العروه الوثقی، و آقایون فعلی هم اون چیزی که من تو نظرم هست این رو قبول دارن که نماز قضای احتیاطی، مأموم هم نماز قضای احتیاطی و هر دو هم جهت احتیاطشون یکسان است.
درست. ایشون اینجوری که من برداشت کردم صحبتشون، میگم من پرسیدم اینجوری نیست. یعنی
باید ببینیم سوال چی بوده. چجوری سوال کردن؟ چون طرز سوال خودش خیلی مهمه.
بله. پس اگر به این شکلی که شما فرمودید کاملا
همه قبول دارن.
بعد فرقی هم نمیکنه که این نماز برای همون میت باشه، یعنی امام و مأموم، یا این که نه میت متفاوت باشه.
خب ما الان فرض میکردیم برای همون میته، لذا خب. اگر امام جماعت نماز احتیاطی میخونه از این جهت مثلا شاید احتیاط باشه که ورثه در نظر گرفتن، خب مأموم هم که میخونه همونه. اما یه وقت است که جهت احتیاط متفاوته. خب. مثال میزنم، ما مثال اصلا شما اصلا نماز خودتو، اصلا چرا نماز میتو بگیم؟ جناب عالی نماز خودتو میخوای یه چند روزی احتیاطاً قضا کنی. میگم آقا اسماعیلی چرا؟ میگه به خاطر اینکه فکر میکنم وضوم به دلم نچسبیده مثلا وسواس هم نیست یا نه وضوم شاید درست نبوده، این میشه نماز احتیاطی. بنده میگم خیلی خوب منم اقتدا بکنم به شما، منم نماز احتیاطی میخوام بخونم. به من میگم تو چرا نماز احتیاطی میخوای بخونی؟ میگم من به نظرم میومد که حمد و سوره نمازام، من از جهت حمد و سوره، شما از جهت وضوم. این میگن دو جهت
متفاوته.
میگن اینم به این اقتدا نکند. آه. ولی اگر جهت احتیاطی یک سانه اب نداره.
خب این کار، این مقدار کار سخت میشه.
همینه، بله همینه. لذا من دیگه یقینی عرض کردم. آها. که دیگه میگم هیچ کدوم از آقایون این رو مخالفت نمی کنن، این رو قبول دارن.
چون آخه معمولا کسانی که حالا نماز میت برای اموات میگیرن،
بله،
یا حتی اونهایی که نمیدونم خودشون هم احتیاطی میکنن، خیلی جهته مشخص
نیست. این هم که من میگم آقایون تو فتاوا متعرض نشدن، نه اینو. آها. تو عروه داره، چون درست. عروه نه این که خیلی فروعات، بله، و ریز، بله، داره، اینو توی کتاب عروه داره جهتشو. و تازه میگن اگر هر دو هم احتیاطی بخونن ولو جهت احتیاطش هم یکسان نباشه، خیلی از آقایون قبول دارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد وحیدپور. ما همچنان در کنارتون هستیم، بیننده های خوب و نازنین زمزمه احکام شبکه ولایت. یه فاصله کوتاه برمیگردیم، بازم سوالاتتون رو جواب میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند از میان بندگان کسی نزد خداوند محبوب تر است که منفعتش به مردم بیشتر است. محمد.
ما در کنار تلفن‌هایی که شما با ما مرتبط میشید و سوال میپرسید، پیام هم به دست ما میرسه، هم از طریق فضای مجازی هم از طریق پیام کوتاهمون. یه سوال پرسیدن و استاد گفتن که سوال من این هست که کدام شیوه نظر کردن صحیح هست. مثلا من نظر میکنم که اگر به امتحانات خودم کامیاب بشم چند تا تسبیح صلوات بگم، و شیوه دیگه اینه که من این چند تا تسبیح صلوات را میفرستم تا حاجتم برآورده بشه. کدام نیت درسته؟
هر دوش درسته. الان توضیح میدم. ببینید یه وقت هست که ما تو نظر شرط میکنیم، میگم برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد من این کارو میکنم. بنابراین تا زمانی که حاجتم برآورده نشده لازمم نیست به نظرم وفا بکنم. هر وقت حاجتم برآورده شد نظر من لازم الوفاست، یعنی باید به نظرم عمل بکنم. اینو میگن نظر مشروط.
درست.
یه وقت هست نه، نظر مشروط نیست، بلکه همون وقتی که نظر کردم باید عمل بکنم. مثلا چجوری؟ همین که خودشون گفتن، برای خداست، بر عهده من که، ببینید نمیگه که حاجتم برآورده شد اون وقت، که چی؟ که فرض کنید 1000 تا صلوات بفرستم چه ان شاء الله حاجتم برآورده بشه. 1000 صلوات رو بفرستم، نه اینکه اگر حاجتم، نه مشروط نیست، چه ان شاء الله حاجتم برآورده بشه باید بفرسته. حالا ان شاء الله دیگه ان شاء الله حاجتش برآورده بشه. حالا اومده حاجتش برآورده نشد، نشه، این نظر مطلقه. به این میگن نظر مطلق، این نظر مشروط نیست.
درست. اگر چیزی هم حالا دستش رو نگیره ثواب اون صلوات ها رو،
بله بله، ولی نظرش رو باید انجام بده.
انجام باید بده. بسیار عالی، ممنونم. تشکر میکنم. سرکار خانم سوکی از بروجرد پشت خطن. سرکار خانم سوکی سلام به شما، خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و آقای وحیدپور، خیلی ممنون از
دیدارت.
واقعا به وقتی چند تا سوال داشتم.
بفرمایید.
سوال اولم اینه، در رکوع و سجده وقتی صلوات میگیم و عجل فرجهم بگیم اشکال داره یا نداره؟ این یک سوال. بعد در رکعت دوم منظورم قنوته، که قنوت میگیریم بعد از قنوت سریع بریم به رکوع، یا باید همینجور بیستیم بی حرکت، یا اگه بریم به رکوع اشکال داره همینجور دستمونو گرفتیم مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد سریع برم به رکوع؟ این یه سوال، ببخشید. بعد اینکه از خونه پدر که در گذشته چیزی برداریم، مادرم خبر داره، آیا باید تمام خواهر و برادرها راضی باشن یا نباشن؟ و لباس های میت رو میشه بچه ها استفاده کنن یا باید حتما به فقیر بدیم؟ و سوال آخرم این که از گوسفندی که عقیقه میکنیم بچه هم میتونه بخوره؟ مثلا بچه 3-4 سالشه 4-5 سالشه همون بچه که براش عقیقه کردیم از اون گوسفندم بخوره؟ خیلی ممنونم برنامه‌تون، خدا حافظ.
خیلی ممنونم از شما، سلامت باشید، خدا نگهدارتون، منتظر باشید، انشالله پاسخ خواهیم داد. آقای شمابادی از گلستان، استان گلستان پشت خطن، سلام به شما.
سلام علیکم آج آقای وحیدپور و آج آقای اسماعیلی.
و علیکم
و
سلام، شما
آج آقا من یک دوتا سوال داشتم، یکی مال خودم و یکی مال دخترم.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوال خودم اینه که ما چند سال پیش یه پولی دادیم به این برادرم و برادرم هم آدم روحانی، آدم سالمی بود، تو قوم درس میخوان، 40 سالی که تو قوم این درس میخوان. این پولی که ما دادیم قرار بود که این هر 1,000,000 تومان به ما ماهی 40 تومان پول کاره پول ما رو بدن. بعد یه برج دو برج دادن و بعد گفتن این پول گم شده و دادیم به کس دیگه، کس دیگه خورده و این پول دیگه پیدا نشد. بعد صدا میاد؟
بله بله.
بعد گفتیم خب ما که میخوام بریم مکه، تو ما هم 64 اسم نوشتیم، 84 هم رفتیم مکه، یعنی 10 سال طول کشید. گفتن خب من ماهی 100 تومن 200 تومن پول خمس این مکه می بدم با دفتر مشهدن تا این پولم موقعی که بخوام برم پاک بشه پولم. اینو گفت من قبول میکنم این پول شما رو، این مثلا من خودم برم با آقا صحبت میکنم، مقلد آقای مکارم شیرازی هم هستیم، میرم این صحبت میکنم با آقای مکارم، دفتر آقای مکارم، که این خمس شما رو من قبول میکنم. بعد ما وقتی که خواستیم بریم مکه گفتیم برادر چیکار کردی؟ گفت من خمس تو رو قبول کردم. ما حساب کردیم مثلا 40 میلیون یا 50 میلیون ما زن شوهر میخوایم پولی که خواستیم بریم مکه حساب کردیم 50 میلیون مثلا یا 60 میلیون حساب کردیم که این خمسشو بده. بعد که این خمسشو داد گفت شما 1,500,000 تومان بعد بده کار شدین. گفتم خب من به تو 6 میلیون پول دادم، این 6 میلیون پول بعد این کارکردش هم هست، خب این که الان نزدیک 12 میلیون پولش میشه، مگه خمس ما مگه چقدره؟ این که مخواست این بنده خودم دیگه از بین رفت، فوت کرد. حالا میخواستم بگم که این 1,500,000 که این آقا گفته شما بده کاری به گردن منه یا به گردن اون برادرمه؟ این سوال خودم، سوال دخترم. شما چی گفتی؟ غذای چی؟ مگه 53 روز غذای روزه دارم؟
بله.
کفارش هم نداده.
بله.
کفاره چقدر بشه؟ بعد به گردن خودشه یا به گردن پدره یا به گردن شوهرشه؟
بله.
اینم سال دوم. خب
خب
یک روزم میگه عمدی بودم، بچه بودم، روزم خوردم.
آها،
تکلیف اون چی میشه؟
خب چشم، انشالله جواب میدیم.
خیلی ممنون از آقای،
خدا نگهدارتون باشه، انشالله سلامت باشید، خدا حافظتون باشه. سرکار خانم موسوی از ساوه بیننده بعدی ما هستن. خانم موسوی خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید. خب صدای بوق نشان از قطع شدن تلفن خانم موسوی بود، حالا اگر وصل شد ما در خدمتشون خواهیم بود. جناب استاد، خانم سوکی عرض کنم که چند تا سوال مطرح کردن از بروجرد. در رکوع سجده صلوات که میفرستن و عجل فرجهم میگن، اشکال نداره؟
اشکال نداره، دعاست، مانعی نداره، ولی در این حال آخه توی تشهدم باز همین حرف رو میزنن که مثلا وقتی صلوات تشهد رو فرستادیم بعدش بگیم و عجل فرجهم، اشکال نداره، چون قانونش این است که دعای در نماز بلا مانع، ولی فتح باب نشه که ما بخوایم دعاهایی که خودمون دوست داریم همطور بیاریم توی نماز، نه، بلکه بهتر است دعاهایی که وارد شده مثلا فرض بفرمایید در تشهد وقتی صلوات فرستادید بگید و تقبل شفاعته فی امته ورفع درجته، اینو به جای وعجل فرجهم بگید. یا مثلا فرض بفرمایید در رکوع در سجده امثال اینها مثلا استغفار کنید دعاهایی که وارد شده و عجل فرجهم، به عنوان اینکه در رکوع یا سجده وارد شده باشه نه چنین چیزی، ولی دعای خوبی اشکالی هم نداره.
قنوت که میگیرن به محض اینکه قنوت تمام میشه سریع برن به رکوع، نیاز به اینکه مثلا دستشون رو بندازن لحظاتی
نه، دست انداختن مهم نیست، ولی سری رفتن به رکوع معناش این نباشه که در حال رفتن به رکوع دارن چیزی میگن. یعنی تمام بشه برن به رکوع، سری برن به رکوع، اونش مهم نیست.
عرض کنم که در گذشته از خانه پدر چیزی رو برداشتن، مادر هم خبر داشته، حالا تکلیف شرعی دارن نسبت به خواهر برادرها.
منظورشون اینه که پدرشون فوت شده.
آره دیگه.
بله، پدرشون فوت شده، اموال مشترک بین ورثه است، چیزی رو بدون خبر. خب مادر یکی از ورثه است، ولی خواهر داره، برادر داره، اونام شریکن. اونام شریکن، مشاع. یعنی هر چیزی که برداره مال همه است. بنابراین باید با رضایت همه اونها باشه.
حالا اگر فرض بکنیم که منظورشون این بوده باشه که پدر زنده بوده ولی با اطلاع مادر یه چیزی رو برداشتن.
اگه پدر زنده بوده شما میرید منزل پدر تو یه چیزی برمی‌داری، خب اون که ارتباطی با برادر خواهرا نداره که، اونا کاری نیستن آخه. مال مال پدره.
همین، مثلا مال گذشته بوده، پدر زنده بوده ولی مادر خبر داشته، الان مثلا دیگه خواهر برادر رو لازمه
نه
بهشون چیزی برادر گفته بشه.
زمان حیات پدر بوده برداشته، اون مال پدر بوده و هیچ ارتباطی با بقیه برادر خواهرها نداره.
بله. عرض کنم که
لباس میت،
آره لباس میت رو باید به فقیر بدن یا میتونن ورثه بردارن؟
لباس میت جزء ترکه میت دیگه، اموال میت ممکن لباس نو باشه. وقت دیگه اگرم به فقیر میخوان بدن باید با رضایت همه ورثه باشه. ممکنه یکیشون بگه نه من راضی نیستم. این لباس الان قیمت داره. من راضی نیستم. اگر میخوان به فقیر بدن با رضایت همه ورثه باشه، یا اینکه سهم اون رو بدن، یعنی لباس قیمتش چقدره، سهم مثلا اون کسی که راضی نیست چقدره، اون سهمش از جیبشون بدن بعد لباسو به فقیر بدن.
درست. و اینکه حالا گاهی گوسفندی رو عقیقه میکنن برای یک نوزادی، ولی خب این بچه خودش 4 5 سال 5 6 سالشه، میتونه از اون گوشت بخوره؟
پدر و مادر نخوره. نم جز آداب آنه که بله. نخوره، یعنی حرام الان بخوره حرام نخه، جز آداب عقیقه این است که پدر و مادر نخوره.
بهتر اینه که مثلا بله. این کار انجام بله. نشه. خب آقای شمعودیم سوال اولشون رو صد مفصل توضیح دادن.
من یه جمله فقط سوال اول میگم، چون این در حقیقت یه عرض شد که حساب کتابایی داره که بنده بله. و جنابالی هیچ کدوم خبر نداریم. اینو باید قطعا ایشون دقیق بنویسن، همون دفتر از تایتل لاین مکارم که میگن مقلد ایشون بله. بودن، اونجا بدن مطرح بکنن دیگه، اونا پاسخ بدن که ایشون وضعیتش چجوریه.
یا اینکه حالا به صورت تلفنی هم میتونن تماس بگیرن.
بله، بله ریز مسئله رو مطرح بکنن ببینن که چی.
چون بر اساس این موضوعیه که این صرف یک سوال شرعی احکام نیست که ما الان بتونیم بله. جواب بدیم. جزئیاتی داره، خلاصه حاشیه هایی داره، مسائلی داره که باید دفتر
بله. دنیا رفته.
بله، اونم از دنیا
حج رفته، حساب سالشو کرده، اینا همه هست که ما بی اطلاع هستیم.
بله. خب سال دومشون که گفتن بر سال خواهرشون هم بوده، دختر خانمشون بوده، 53 روز روزه قضا. حالا یه سریشو گفتن عمدی، اون موقعی که بچه بودن دیگه. آره اون یک روز عمدی بوده شدا. یه سریش حالا یک یکی بریم جلو. اون 53 روز که فرض بفهم روزه قضا، چقدر باید کفاره بدن اصلا؟
53 روز روزه قضا داره که عذری بوده، خب قضاش که باید بکنه دیگه.
بله.
حالا الانم دیگه یک ماه بیشتر ما نداریم به عید که هوا خوبه و اینا. در هر صورت هر چه زودتر قضا کنه، ولی به دلیل اینکه از رمضان قبلی تا رمضان بعدی که 11 ماه فاصله است، اگر کسی روزهاشو قضا نکرد، قضا به گردنش میماند به اضافه کفاره تأخیر. کفاره تأخیر معناش اینه که تأخیر انداخته قضا رو تا رمضان بعدی نگرفته،
بدون عذر مثلا.
بدون عذر نگرفته، برای هر روزش 750 گرم مواد غذایی رو باید به فقیر بده. بنابراین 53 روز روزه میگیره قضا، 53 تا حالا بگو 60 تا اصلا
بله.
60 تا 750 گرم میشه 45 کیلو. 45 کیلو فرض بفرمایید 45 تا 4 تومن چیزی هم نمیشه، خیلی هم نمیشه
بله.
45 تا 4 تومن عرض میشود که یا خودش آردی نانی چیزی میگیره به فقیر میده و یا به شخص مطمئنی میده که این کارو انجام بده.
و حواستون هم باشه در کفاره نمیتونیم پول رو
نخیر.
دست فقیر بدیم نخیر. مستقیم به فقیر بدیم، مگر اینکه مطمئن باشیم اون فقیر.
ما همین هفته گذشته که شما مطلع هستی
بله.
بعضی از بینندگان عزیز کفاره رو داده بودن، ما آرد رو گرفتیم، آرد خیلی خوبی هم گرفتیم، عرض میشود هر گونی 40 کیلو، 40 کیلو میدیم در خونه فقیر، خودش نان میپزه دیگه از تولید به مصرف بلد. دقیقاً عرض شود از کارخونه آرد که گرفتیم، آرد خیلی خوبی گرفتیم، کیلوی 3000 تومان البته بعضیش اینجوریه، بعضیش این مقدار گرونه. نهایتا ما میگیم کیلو 4 تومن. کیلو 4 تومن. خیلی نمیشه.
درست. بسیار عالی. یا میتونن حتی مثلا با نانوایی محلشون هم توافق
بله بله بکنن، هماهنگی اگر... بکنن همونجا میتونن.
اگر فقیری هست اونجا.
حالا گفتن شوهر بده خودش بده، نه. آره. جزء نفقه نیست.
پدر چی؟
پدرم جزء نفقه بچه‌ش نیست. نه خیر، بر گردن خود شخصه. منتها از نظر اخلاقی حالا خوبه دیگه، شوهر که نمیگه که تو مثلا مثلا خانومی که شاغل نیست، درآمدی نداره، عرض شاید خانه داره، بهش بگه نه به من چه مربوطه. نه، معمولش اینه که شوهر میگه که خیلی خب باشه، من از طرف شما کفاره رو میدم، از طرف اون وکیل بشه، از طرف اون خانم بده کفاره.
و اون روزه عمدی رو بفرمایید.
اون روزه عمدی هم که یک روز هست، البته حالا اینجا ما میخوام یه جوری توجیه بکنیم که بچه بوده مثلا خورده، رو چه حسابی خورده، چون بچه ها خیلی حساب کتاب نداره که اون حالت عمدی،
مثلا دختر خانم هایی که به سن تکلیف میرسن
فکر میکرده مثلا بله فکر میکرده رفته سر یخچال، فکر میکرده که مثلا یه ذره آب بخوره این مقدار اب نداره، یا فکر میکرده مثلا فرض کن حالا یه چیزی رو یه کوچولو برداشته خورده غذای چیزی رو، فکر نمیکرده این مقدار باطل بکنه روزه رو، جاهل بوده.
یا بعضی بچه‌ها فکر میکنن اگه یواشکی بخورن مثلا اشکال نداره.
واقعا اینا جاهل مقصر نیستن، اینا جاهل قاصرن. اون روز رو روزه بگیره غذاش رو، ولی اگه اینجوری باشه که من عرض کردم کفاره نداره.
بله بسیار عالی. این هم سوال دختر خانم آقای شمعوادی که از استان گلستان سوال پرسیده بودن. خب یه چند تا از سوالای پیامی شما دوستان بیننده رو هم پاسخ بدیم. گفتن که در چه صورت ازدواج دو نفر حکم حرام ابدیت پیدا میکنه؟
در موارد مختلفه، یه صورت نیست، موارد مختلفه. فرض کنید خدایی نکرده کسی رفته با یه خانومی که شوهر داره ازدواج میکنه، شوهر داره، با زن شوهردار که نمیشه ازدواج کنید، بره ازدواج بکنه، اگر
نه برای ارتباط نامشروع داشته باشه.
نه نه، موارد میگم دارم میگم یکی یکی.
درسته.
حالا ما دیگه خوبش رو میگیم. که نه ارتباط نامشروع هم نیست، فکر میکنه واقعا رفت. اگر بداند حکم را که بداند با ازدواج با زن شوهردار حرومه و بداند که این خانم شوهر داره، هر دو رو که اصطلاحا بهش میگیم هم علم به حکم داره هم علم به موضوع داره. این اگر باشه حرمت ابدی میاره. یه مورده.
یعنی حتی اگر اون خانم از همسرش هم جدا بشه
دیگه نمیتونه،
دیگه نمیتونه با این
یه مورد. یه مورد این که خانومی طلاق گرفته تو عده است و میره با خانومی که در عده است، میگه این که دیگه شوهر نداره که، عده بابا ولش کن این حرفا چی چیه، با خانومی که در عده است میره ازدواج میکنه، اونم باز همینطوره. اگر حکم را بلده و میداند که این خانم در عده است بره باشه ازدواج بکنه، اونم تا ابد حرام است دیگه، هیچی نمیتونه. و همینطور مواردی که خدای نکرده ارتباط نامشروع
مردی با زنی که شوهر داره.
آها خب حالا اون چیه؟ اگر ارتباط نامشروع داشت با خود اون زن میتونه ازدواج کنه.
خب
به شرطی که شوهر نداشته باشه ها.
بله.
اشتباه نشه.
نه منظورم این بود که ارتباط
نه شوهر نامشروع... داشته باشه نه در عده باشه، منتها به جای ازدواج رفته خدای نکرده عمل نامشروع داشتن، ارتباط نامشروع. این کار گناهه. اگر بخواد باشه ازدواج بکنه زن توبه کند، توبه بکنه و یک پریود رو بگذرونه پاک بشه، میتونن با هم دیگه ازدواج بکنن، ولی دختر اون زن رو نمیتونه بگیره.
آها.
مادر اون زن رو نمیتونه بگیره، یعنی در حکم مادر زنه، دختر اون زن در حکم ربیبه است، اینا رو نمیتونه باهاشون. بحث مفصلی.
درست. و اون صورتی که من عرض کردم اینه که یه خانمی شوهر داره، خدای نکرده مردی میره ارتباط نامشروع باش برقرار میکنه، یعنی عقدی صورت نمیگیره.
بله.
اینجا چی؟
اونم در حکم ازدواج با زن شوهر داره.
آها.
یعنی خدای نکرده عمل نامشروع رو همانند ازدواج میدونن،
یعنی اگر بعدن جدا هم بشه اون
بعدن از شوهرش جدا هم بشه، منتها اونجا میگن بنابر احتیاط واجب حرمت ابدی میاد.
خب بسیار عالی. عرض کنم که مقلد حضرت آقای سیستانی هستن اما باقی بر امام این بله. شکلی توضیح بله. دادن اینکه کادو هدیه خمس ندارد، آیا این هم مثل خمس که جایگزین میشه کرد؟ هدیه اگر پول باشه و خرج کنیم و دوباره جایگزین کنیم میشه یا نه؟ مثلا هدیه هر هم مثل اون پول جایگزین بشه؟
ببینید اولا ایشون که باقی بر تقلید حضرت امام هستن، خب این خمس نداره.
بله.
خب طبق فرمایش حضرت امام هدیه بهش دادن، خمس ندارد. خب این لا یتعلق به الخمس، این متعلق خمس نیست، مالی که خمس بهش تعلق نمیگیره مثل مالی است که خمسشو داده. آخه اینجوری که ایشون میفرمان گاهی بیننده های ما متوجه نمیشن که سوال چیه. این همانند مالی است که خمس بهش تعلق گرفته و خمسش دادی، مثل اون میمونه. میذاره فرض کن میذاره تو بانک، هدیه است، میذاره تو بانک، خیلی خوب، بعد از اون خرج میکنه، منظورش اینه.
بله بله.
بعد خرج میکنه،
دوباره پول جایگزین میشه.
سر سال خمسی پول جایگزین، پول دستش میاد. میخواد زرنگی بکنه، این پولا رو بره به جام بذاره، حسابشو پر بکنه. خمس اینو نده. فتوای از امام این نیست. فتوای خود آیت الله سیستانی اینه. قانون جایگزینی رو همه آقایون نظرشون نیست. مثل حضرت امام. چرا؟ میگن که اون رو خرج کردی؟ خرج کردی دیگه. خیلو. الان سر سال خمسی این چیه؟ این درآمد جدیده. درآمد جدید خمس دارد.
خب حالا با توجه به که ایشون مقلد حضرتای سیستانی هن، بقای بر امام چیکار باید بکنن؟
طبق نظر امام عمل بکنن. طبق نظر امام. بسیار. مگر این که ببینید بستگی داره، ما به شخصیت افراد احترام قائل میشیم، مگر اینکه خود ایشون طبق تحقیقشون به نتیجه برسد که حضرت آیت الله سیستانی مساویه حضرت امام هستن، خب وقتی مساوی بودن میتونن توی این مسئله خمس از حضرت آیت الله سیستانی تقلید بکنن، و الا اگر امام را اعلم بدانن باید در تمام مسائل باقی بر تقلید حضرت امام باشن.
گفتن سوالی داشتم آقای محمد حسین از افغانستان، گفتن در بازار ما ماهی فلس دار و غیر فلس را در یک روغن، یعنی در یک ظرف در یک روغن میپزن. حال خوردن ماهی فلس داری که در چنین روغنی پخته شده چه حکمی داره؟
هیچ اشکال نداره، توضیح بدم. خیلی طبعا سوال خوبیه. شاید سوالم تا حالا نشده بود.
بله.
ببینید یه وقت است که گوشت خوک رو توی روغنی سرخ میکنن، بعد گوشت خوک رو برمی‌دارن، بعد مثلا فرض کنید که
یه مرغ مثلا
مرغ توش سرخ میکنن، شما نمیتونید بخورید. چرا؟ چون گوشت خوک نجس است، اون روغن رو نجس کرده، درست شد؟ مرغ رو که میندازن تو اون روغن، مرغ نجس میشه، شما نمیتونید بخورید. اما این روغنی که درش ماهی بدون پولک سرخ کردن، ماهی بدون پولک نجس نیست.
بله.
ماهی بدون پولک حرام از خوردنش، مثل خاک، خاک خوردنش حرامه ولی نجس نیست. ماهی که پولک ندارد نجس نیست. چرا؟ گفت چرا؟ چون خون جهنده نداره.
درست.
ماهی بدون حرامه. خب در آوردن دادن به کسی دیگه خورده، شما هم نخوردید، ولی بعدش ماهی پولکدار رو توش سرخ کردن، خب روغنی که نجس نبوده که، ماهی پولکدار رو توش سرخ کردن، شما میخورید نوش جانتون، هیچ اشکالی هم نداره.
خب گفتن که نزدیک 3 سال هستی که از بیننده همون آقای انوری از افغانستان، گفتن نزدیک 3 سال شده که با خانواده آشنا شدم، از اهل هندوستان هستن، من با اون خانواده بعضی کمک‌های نقدی کردم، از نظر شریعت کدام اشکال ندارد؟ کمک به غیر مسلمان منظورشون اشکال ندارد؟
انفاق احسان نخه، چه اشکالی داره؟ بلکه فقیر غیر مسلمان رو هم ما اگر بهش کمک بکنیم هیچ مانعی نداره، مگرش هم که معمولا ما این کار نمی‌کنیم، مگر اینکه کافری که در جنگ با مسلمان هاست، مگر ناسبی که علناً داره تو روز روشن جیه اظهار دشمنی و عداوت و کینه با اهل بیت میکنه، نه اونا حسابشون جداست، اونا نباید هیچ، اونا نباید کمک کرد. ولی نخیر مسیحی زرتشتیه مثلا، هر چی حالا فرض کن، حتی بودایی هندوه، چون میگه هندیه مثلا،
بله.
فرض کن هندوه، ولی نه نه نه، عداوتی کینه‌ای چیزی نداره، در جنگم نیست، زندگی معمولیشو میکنه، نیازمندم هست، فقیرم هست، احسان و انفاق به اونها هم خودش از نظر شرع مقدس اسلام مطلوب و پسندیده است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم و از تک تک شما بیننده‌های عزیز هم سپاسگزار هستم که برنامه زنده زمزم احکام رو همراهی کردید. ببخشید دیگه برخی از سوالات شما فرصت نشد جواب بدیم یا برخی از بیننده ها پشت خط موندن. انشالله عمری باشه در برنامه های بعدی. در پناه حضرت حق باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.